سامآوری دارن، یا مثلا کسایی که در بحث همین تجارت واردات صادرات هستن یا در حوزه صادرات کلان کار میکنن، مشتقات نفتی. من اینا رو اطلاع دارم که در آمدهای بله، فوق و نجومی دارن.
شیوه گرفتنش مهمه، چقدر موفق میشیم اینجا رو بگیریم.
ببین من یه دستبندی بکنم، اگه قرار ما دو تا بحث داریم، هر میزان به سمت مالیات بریم کسری کم کنیم، این تورمزا نیست. هر میزان بریم به سمت اون حق و ضرب یا ماسین و ریز یا چاپ پول، استخراج از بانک مرکزی، حالا این داره چاپ اوراق و یا تنزیل نرخ ذخایر بانکی، اینا تورمزاست. درسته؟
خب. اینا فقط حالا... درد عقب میندازه. خب.
دقیقا یه مرحله به تأخیر میندازه این بحثا. اما تو این بخش مالیاتی که الان خیلی مطرح هست، من 6 تا مورد دستبندی کردم که الان میگم خدمتون. اینا الان در سال بودجه 99 میتونیم روی اینا کار کنیم و جا هم داره. کیفیت رسیدگی، یعنی ما الان نسبت به همون پزشک یا پزشک متخصص، وکیل، فلان رستوران معروف، فلان هنرپیشه معروف، بیایم واقعا کیفیت رسیدگی همون رو بهبود بدیم. یعنی سازمان مالیاتی ظرفیت رو داره. حالا اون چند موردم که معافیت هایی هست که باز اون معافیت هم میتونه کار ساز باشه، تو همین الان نمایندگان مجلس میتونن قبل از اینکه قانون بشه این معافیت ها رو بعضیشون رو کم و زیاد کنن.
نه نکردن.
نه حالا میتونن پیشنهاد بدن تو لایه. معنی نداره واقعا بخوان میتونن میگن حالا فلان معافیت نباشه. دومی کاری که الان دولت شروع کرده، این بحث دو تا لایه همزمان هست، یکی جمع درآمده، یکیش آینه سرمایه. هر دو اینها منابع جدید هستن و درآمدزا. ولی یه اشکالی که وجود داره چیه؟ که متأسفانه هماهنگی نیست. مثلا این بحث آینی سرمایه یا این جمع درآمد، اینا باید زودتر تصویب بشه، اعلام بشه، مردم آگاه بشن که تکلیفشون در راستای، چون سرمایهشون برحال میخوان مالیات بدن. چیه؟ الان عقبه. حالا اگه بودجه تصویب بشه، بعد این آینی بخواد سرمایه بره، این دیگه وصول و درآمدش به عقب میفته.
آی دکتر،
یعنی هماهنگی نمیدونم چرا این
نکته ای که آی دکتر اشاره کردم به نظر میسه یک قرص مسکنی است، فقط درد رو عقب میندازه. ببینید اولا بفهمید صندوق توسعه ملی با ذخایر ارزی بانک مرکزی تفاوت داره؟
نه، قبلا اون اوایل که در برنامه سوم سال 1181 این به اصطلاح صندوق ایجاد شد که ما وقتی که صندوق توسعه ملی سپر ارزیمون باشه، بعد اسمش شده به صندوق توسعه ارزی که درستم عمل میکنه. بعضی از کشورها به جای صندوق میرن سهام میخرن، مثلا سهام شرکت‌های بزرگ.
حالا این صندوق توسعه ملی با ذخایر بانک مرکزی متفاوته. چجوری پول تو این ریخته میشه؟ درصدیه؟
نه. بله، هر این... سال تو بودجه میاد میگی این میزان از درصد فروش نفت 20 یا 25 یا 30 درصد در همون سال مستقیم میاد تو صندوق، دیگه تو ارقام بودجه نمیاد،
تو توسعه ملی میره.
تو توسعه ملی.
خب این تو نکته که الان دکتر اشاره کردن، ما یا از ذخایر بانک مرکزی باید قرض بگیریم یا از صندوق توسعه ملی برداشت، همه اینا تورمزاست.
آقای ساجدی ببخشید، این قسمت رو من اشاره بکنم. ببینید صندوق توسعه ملی که در برنامه فکر میکنم چهارم توسعه یا پنجم توسعه پیش بینی شد، قرار شد که هر سال برای کاهش وابستگی به بودجه نفت هر سال یه 2-3% از 20% پایه بود افزایش پیدا بکنه از درآمدهای نفتی، مستقیما واریز بشه به صندوق توسعه ملی. ولی بعد به جهت کاهش درآمدهای نفتی این رقم کاهش پیدا کرد، مثلا الان باید میرسید به 35% 40%. الان امسال هم 20% از درآمدهای نفتی میره تو صندوق توسعه ملی. ما از صندوق توسعه ملی در شرایط خاص تحریمی میتونیم پول برداریم. این آثار تورمیش کمتر از اینه که از بانک مرکزی بگیریم. ولی بانک مرکزی هم برای خودش ذخایری داره. اما بحثی که من دارم اینه که ببینین الان دولت روی این درآمدهای مالیاتی، ما بودجمون اگه بخوایم عدد تقریبی بگیم تو ذهن بمونه، 1/4 تحت عنوان بودجه دولتی، همون 484 هزار میلیارد تومانی که اشاره فرمودین هست، 3/4 بودجه شرکت های دولتی، مثلا شرکت ملی گاز مثلا.
خب
مثلا
اینا مسلمه درآمدزاست، یعنی شما باز با اما اگر مواجه نمیشه.
اینها همشون درآمدزاست، ولی اینها هیچ وقت تو مجلس 8 سالی که من مجلس بودم بررسی نمیشد. خب یعنی مجلس نمیاد بره داخل ریز درآمدهای شرکت فرض کنیم ملی نفت شرکت گاز ببینه چقدر درآمد داره، مثلا سازمان نمیدونم ایمیدرو فلان اینها چقدر درآمد داره، چقدر هزینه داره، اینها رو وارد نمیشه و این باعث میشه که در اینجا مالیات خوبی نتونیم بگیریم،
از تولید فساد میشه
و خیلی مشکلات دیگه میشه، خیلی مشکلات میشه. امسال هم ورود به همین بخش شرکت های دولتی و بانک ها اینها کم هست و مشکلات زیادی که شما میبینید در حوزه فساد اقتصادی در همین حوزه هست. من معتقدم که کشور ما، یه نکته دیگه هم مهمه اینه تا فرصت برای من عرض کنم، شاید شما بخواید در ادامه روی این بحث کنید. ببینید مثلا الان قیمت شکر با قیمت دلاری بخواد یکی در FOB یعنی تحویل بده، حالا منهای کرای حملش حدود 30 سنته
کیلویی. در کجا؟ در مبدأ بندر عباس یا تهران؟
نه در بندر عباس.
بندر عباس
اگر این 30 سنت رو 10 سنت هم شما بذار روش که حمل و نقلش فلانش خب میشه 40 سنت. اگر ما بگیم که دلار مثلا نیمایی رو 10,000 تومان در نظر بگیریم، 8500 دولت در نظر گرفته برای برخی واردات، 10,000 تومان در نظر بگیریم، این میشه 4,000 تومان. شما بگو 1,000 تومان هم مثلا فروشنده سود بگیره، عمده فروش سود بگیره،
میشه 5 تومن.
میشه 5 تومن. روغنش هم حساب کنی با همین مقیاس همینطوریه، چای هم همین.
ولی در بازار این نیست.
ولی شما الان میرین تو بازار 10 میلیارد دلار دولت میخواد ارز 4200 بده و از این بابت 42000 میلیارد تومن ارزو که میفروشه پول میاد گیرش، میذاره تو این بودجه. این 42000 میلیارد تومن سودش یعنی نفعی برای من مصرف کننده
نداره.
یعنی نمی شما کنه. هیچ تفاوتی نمی‌کنه. ببخشید آقای دکتر، این من معتقدم مشکل کار ما همینجاست.
خب من می‌خواستم همین،
چه اون کسی که ارز 8500 میگیره، چه اون کسی که ارز 4200 میگیره، این در کاس در سبد هزینه زندگیش مردم اینو احساس نمی‌کنن.
مردم کف بازار رو می‌بینن.
یکی از یا دولت داره دروغ میگه، از اصلا از این پولا نمیده به کسی، همینجوری داره میگه که مردم دلخوش باشن یا واقعا میده و توان اینو نداره که کنترل کنه.
دقیقاً سوال اصلی همینجاست.
مشکل ما همینه. آقا شما اگه بخواین که ارز 4200 تومانی بدی، باید شکر تو بازار باشه 2000 تومان. اون قنادی شما که مثلا شیرینی رو به فرض میده 40,000 تومان، آیا با شکر 2,000 تومانی روغن 2,000 تومانی حساب میکنه؟
یا اون کف بازار 12,000
یا قیمت ارز آزاد؟ و ما میدونیم که در ارز آزاد، من فکر میکنم یکی از راه‌های آسونی که دولت بخواد هم فساد جلوش بگیره و هم مردم پولشون الکی یه عده خاصی نخورن،
تکنیکی کردن
ارز، تکنیکی کردن
ارز. شدنیه آقای دکتر؟
بله ببین واقعا این شدنیه. چرا؟ حالا من از اینجا دیگه وارد میشم، شاید شما تعجب کنین، 100% مالیاتی که وصول میشه سهم شرکت های دولتی 2.5 تا 3%. یعنی مالیاتی که شرکت
یعنی
دولتی
1,500,000 میلیارد تومان، اونها اشکال اینقدر مالیات کم میدن فقط 2.5%.
حالا اشکال کار ما چیه؟ ما میگیم 70% اقتصاد کشور 2.5% مالیات میده، یعنی اقتصاد دولتی بدبختیش همینه. این مالیات از اون 30% گرفته میشه، چون بخش دولتی خب معاف بیشترش. بعد این بحثی که الان ما نزدیک 10 میلیارد دلار در سال هزینه میکنیم که رفاه مردم عوض بشه، یعنی یه پولی به رو سفرهشون،
ولی اتفاق نمیفته.
ولی شما چه دولت این پولو بده، حالا یا نصفشو بده همشو بده، هیچ تاثیری رو سفره مردم نمیکنه.
اصلا سوال اصلی همین جاست آقای دکتر.
اون برمیگره که ما، من تو جلسات قبلا مثلا دوستان میگفتن که ما این ساختار توزیع و شناسایی و سبد توزیعمون نداریم، حالا به کی بدیم؟ بعد چوری برگرده اگلای برنگشت دادگاهش تشکیل بشه. این اشکالات ساختاری داره.
امکان تکنیکی شدن ارز وجود داره؟
ببینید تکنیکی شدن ارز، من برای کالاهای اساسی همیشه ما نگرانی داریم، برای کالاهای اساسی، یعنی مثلا گندم دیگه شوخی برار نیست، دولت بعد خودش رأسا وارد بشه اینو انجام بده. ولی به جز دو سه قلم بقیه کالاها نه واقعا تک نرخی هم بشه ارزم نگیرن.
همین مشکل فسادزام که الان قوه قضاییه هم دنبالشه همینه. ببینید ارز نیمایی 4200، ارز نیمایی 8 تومن، ارز آزاد 12 تومن، امروز 13 تومن. بالاخره کسی نمیدونه چه اتفاقی داره میفته و اصولا با چه نرخی، اما آنچه که مسلمه اون نرخی که کف بازار هست معیار حساب میشه. به قول آقای دکتر میگه ما شکر رو وارد میکنیم میشه کیلو 2000 تومن ولی بیرون کمتر از 8 تومن دست مردم نمیرسه.
ببینید همین بحث دو نرخی بودن و بحث قیمت گذاری دولتی در همه جا فسادزاست. من یه گزارش بکنم توی استان مرزی یه سالی اسمشو نمیارم، خرید گندمش نسبت به سال قبل مثلا 70% رشد کرده بود، تو ایران رتبه برده بود. بعد اومدن بررسی کردن این استان همش کوهستانی، همه گندم از کجا تولید کرده بود، دیدن که اینا یه شبکه‌ای بوده، حالا یا از خارج، چون خارج مثلا گندم ارزان‌تر بوده، داخل که یاران دولت میره گیرن، از خارج می‌خریدن از یه شهر دیگه، اون بارنامه رو جابجا می‌کردن، بارنامه خارجی می‌فروختن، بارنامه داخلی می‌دادن به این سیلوهای اون استان، آمارش میرفت بالا دیگه.
درست.
یعنی هر جا که دو نرخی هست این مشکلات هست واقعا.
خدمت شما عرض کنم که نکته که آقای دکتر اشاره کردن من به صورت یک سوال مطرح می‌کنم. اگر واقعا این توان در دولت باشد که همه ارزها به یک نرخ عرضه بشود، چه اتفاقی در اقتصاد ما رخ خواهد داد؟ ما در این زمینه با شما بحث خواهیم کرد. خب 15:41 از تهران شنونده برنامه جمعه با سیاست هستید که به واکاوی بودجه سال 99 در حضور دو مهمان جناب آقای دکتر مؤید حسینی و آقای دکتر سیاوش غیبی پور در خدمت شما خواهیم بود. من به نظر به درخواست شما شنوندگان عجبن یک بار دیگه سوال رو مطرح میکنم و شماره تلفن 30094 شماره پیامک برنامه ماست. سوال دیگری که برای ما فرستادن شما میخواد جواب بدید اینی که اگر بخواید ماده ای را در بودجه سال 99 اصلاح کنید چه مسئله مورد نظر شماست با توجه به همه احوالات و سوالاتی که ما مطرح کردیم. جناب آقای دکتر شقاقی اقتصاددان سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم به این استعین انهو خیر و ناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت از اتالی و شنوندگان محترم برنامه تون و دستمتون هستم.
خیلی متشکر جناب آقای شقاقی. ما با در حضور دو تا میهمان بررسی کردیم مسائل حدود 40 دقیقه است. سوال اصلی ما اینه که حاصل و برایند این صحبت ها، آیا واقعا امکانش هست که در اقتصاد کشور دلار یک نرخی بشه در کشور؟ اگر می شود چه ارتفاقاتی در اقتصاد کشور رو خواهد داد؟
بله ببینید یک نرخی شدن نرخ ارز یا دلار خب در شرایط اولا کنونی واقعا کار بسیار سختی است. دلیلش هم اینه که دولت سال 97 تصمیمی رو گرفت مبنی بر این که 13-14 میلیارد دلار کالای اساسی رو، اگر اشتباه نکنم 25 قلم کالا رو، به صورت یارانه‌ای با ارز ترجیحی 4200 تومان وارد کنه.
بله.
حالا جدا از این که بخشی از این دلارها منحرف شد و به اون جامعه هدف اصابت نکرد و برخی وارد کنندگان دلارهای 4200 تومان رو گرفتند از کشور گریختند یا کالا وارد کردند به قیمت آزاد فروختند و یا اینکه کالاهایی رو کالاهای دیگری رو وارد کردند جدا از اون 25 قلم کالا. ولی میخوام بگم بخشی از این دلارهای 4200 تومان خلاصه به کالاهای اساسی اختصاص یافت
و بخشش آزاد
موجب شد. بله حالا موجب شد که عملا موجب شد که الان ما به یه نتیجه برسیم که کنار گذاشتن این دلار در شرایط کنونی کار بسیار مشکلی خواهد بود.
آی دکتر، آیا واقعا امکان شدنی هست که ارز تک نرخی بشه؟
ببینید، مفهومش میخوام بگم، همین رو میخوام به شما بگم. میخوام بگم که اگر این سیاست سال پیش اجرا نمیشد و
کنون سیاست؟
همون سیاست 4200 تومن رو خوب. دولت این سیاست رو اجرا نمی کرد، یعنی سیاست اون دولت سال گذشته عملا وارد سیاست دونرخی شد خوب. و مرحله بعد سیاست سنرخی شد، یعنی یه نرخ 4200 تومن داشتیم،
یه نیمایی آزاد
نیمایی بود و یه نرخ بازار آزاد بود
خوب.
حالا به تدریج نرخ نیمایی به بازار آزاد نزدیک شده بود و عملا طی ماه‌های اخیر تفاوت محسوسی بین نرخ نیمایی با نرخ بازار آزاد نبود و فقط اون 4200 تومن بود. البته برای سال آینده
آقای دکتر، الان فاصله ارز 4200 تومن با نیما و آزاد درست یک سوم همه. این 4200 تومن، اون 8 تومن، اون 12 تومنه. حالا بحث اینجاست که آیا واقعا میشه این ستاره یکی بکنیم؟
در شرایط کنونی گفتم، اشاره کردم، در شرایط کنونی که شما سال پیش 27% تورم داشتید، امسال پیش بینی میشه بیش از 35% تورم باشه، حذف به یک باره ارز 4200 تومان در شرایط کنونی به صلاح نیست، چون خودش
نشدنیه.
در شرایط کنونی به صلاح نیست.
یک لحظه آقای دکتر، پشت خط تشریف داشته باشید، شما می نظر دارید آقای دکتر؟
درست سه تا یه معادله حالا اون معروف بود، یه معادله هست که این سه تا باید در کنار هم قرار بگیرن که ما بتونیم رو ارز تصمیم، یکی تورم داخلی و خارجیه، یکی سطح تولید داخله، یکی نرخ ارزه. این سه باید در یه ثبات و آرامشی باشن که بشه نرخ ارز رو تغییر کرد، که یه معادله
خب نیست دیگه.
جان تیلور هم حالا اون معادله معروف رو همین موضوع داره. الان ما در شرایط تورمی هستیم، تولیدمون هم ضعیفه به خاطر تحریم‌های خارجی، نمیتونیم اینو اجرا کنیم. ولی اگر شما فرض کنید که ما تورممون زیر 10% باشه، تولیدمون هم رشد اقتصادی مناسبی باشه، میشه این سیاست رو پیاده کرد. این منطق اقتصادی شما شبابه.
با حرفای آقای مهمان برنامه تو منافات نداره. من هم میخوام همینو بگم، میخوام بگم که شرایط قانونی به نحوی است که ما عملاً
نشدنیه.
4200 تومن تو دولت فکر کنم برای سال آینده این رو آورده رو 10 میلیارد دلار، یعنی از 13-14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی کاهش داده به 10-10.5 میلیارد دلار. البته میدونید سال 97 و 98 بیش از 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومن توزیع شد، 14 میلیارد دلارش برای کالاهای اساسی بود. حتی من تا عددهای 23 میلیارد دلار هم شنیدم برای مدیریت بازار ارز 4200 تومان استفاده شد. ولی در مجموع من میخوام بگم شرایط کنونی اقتصاد ایران به هیچ وجه امکان حذف ارز 4200 تومان را نمیده.
با توجه به اینکه آقای دکتر منشأ تمام فسادها همین چند نرخی بودن،
با اینکه میپذیریم که منشأ فساد گسترده و رامت عظیمی که سال پیش و امسال هم ادامه داشت، همین ارز یکی از ریشه ها همین ارز 4200 تومن بود، با اینکه میپذیریم حالا آمار متفاوت، من اخیراً از گزارش های از دیوان محاسبات شنیدم که میگفتن 3.5 میلیارد دلار از ارز 4200 تومن به جامعه هدف ثابت نکرد
بند.
و ممکن اعداد فراتر از این باشه. اینا همه قابل قبوله و من هم واقفم بر ایرادات نظام چند نرخی که ریشه رانت و فساد در اقتصاد ایرانه. ولی میخوام بگم از سال گذشته متاسفانه این تصمیم غلط، وقتی شما تصمیم غلط رو میگیرید دیگه امکان حذفش به راحتی نخواهد.
ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید. آقای دکتر معید حسینی پور، فکر نمی کنید این بودجه
حسینی صدر
شما فکر نمی کنید که این بودجه 99 با خیلی اما اگرها مواجه هست؟
قطعا همینطوریه. ببینین در بودجه سال 99، بازم من این عددها رو دقیق نمیگم که تو ذهن جا بگیره، حدود 100 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده. مقابلش اومدن گفتن یا باید از صندوق توسعه ملی قرض بگیریم، یا اموال بفروشیم، یا اوراق مالی منتشر کنیم.
آ دکتر، اموال شامل چیا میشه؟
ببین اول ملکی رو اضافه داره، نمیدونم
چقدر مگه میشه اونا، یا تو فرض کن دو تا ساختمون بانک هم بخوام بفروشن توی کشور به این بزرگی، اینا سر رقمی نمیشه.
چرا میشه؟
سهام هست، کشتی هستن، کشتی رو بفروشن، نمیدونم باغ هست، تو پادگان هست،
خیلی
از اینجی به اونجی به اینا. خب
ببین اگر بتونه دولت بفروشه، اتفاقا در فروش اموال یکی از چیزایی است که تورم رو کاهش میده، یعنی بخشی از نقدینگی منتقل میشه به دولت.
الان شما نیا کنیم با چهار تا بانک،
ولی اوراق بفروشه دولت‌های بعدی رو بدهکار میکنه، یعنی این دولت تمام میشه، دولت بعدی میاد میبینه.
الان شما نیا کنیم چهار تا بانک شده یک، ولی اتفاقی در خروجیش نیفتاده، تازه با اینکه لقمه خیلی کوچکتر از
کنه. ببینیم من دوباره آقای ساجدی میخوام اینو بگم که برخلاف نظر آقای دکتر شقاقی و آقای دکتر قیدی پور، من میخوام بگم که درسته الان تکنیخی کردن ارز مشکله، ولی خود ما هر سه نفر که ما اینجا هستیم، آقای دکتر شقاقی هم تو صحبتاشون این بود که آقا این ارز ارزان قیمت خروجیش یا اصلا به دست مصرف کننده نهایی نمیرسه یا خیلی کم میرسه. پس ما داریم به خاطر ترس از این که تورم بشه، گرانی بشه، مشکلات بشه، 10-12 میلیارد دلار ارز رو چوب حراج میزنیم. اینو میشه مثلا حداقل کاهشش داد فقط به بخش گندم و مثلا دارو، ولی شما ببینین در خیلی از هزینه‌ها که من اشاره کردم این اثری از خودش به جا نمیذاره. این یک. دومیش اینه که مخصوصا سنرخیش بده، یعنی الان یه دونه 8500 دولت داره، یه دونه 4200 داره، بلکه 4 نرخی، یکی ارزی که در صرافی هست، یکی به محض اینکه بازار متشنج میشه بازار آزادی هم شکل میگیره، میشه 4 نرخی. توی این شرایط دولت اولا باید بتونه با واقع بینی، با ارتباط صمیمانه با مردم، با گفتن واقعیت ها به مردم، بتونه با کمک خود مردم بازار رو مدیریت بکنه و صادقانه با مردم ارتباط بگیره، نه مثل قضیه بنزین که یه دفعه اصل غافلگیری استفاده کردن.
آقای دکتر شقاقی پور، شما با این نظر آقای دکتر
پورش رو اضافه کرد؟
بله دکتر. آقای حسینی صد موافقید
رو بحث
این که واقعا چهار نرخی شدن و جمع کردن اینها و تأثیراتش در مسائل اقتصادی و جلوی فساد گرفتن اصلا شدنی میشه؟ واقعا
گفتم، اشاره کردم به شما، گفتم الان تو شرایط کنونی
اون قیمت ارز
قیمت ارز رو نمیپذیرم الان، با اینکه منم موافق این بحث هستم که ارز چند نرخی چه مشکلاتی در اقتصاد ایران داره، ولی با توجه به تکانه‌های شدیدی که الان بر اقتصاد ایران به امسال تورم ما 35%. حالا دولت هم اومده، عملا من شنیدم که این تعداد دامنه کالاها رو کاهش داده، از 25 قلم آورده تعدادش رو کاهش داده و عددش هم آورده پایین، یعنی برای سال 99 رو شنیدم 10 میلیارد دلار
عملاً 10 میلیارد دلار.
آره چقدر؟
10.5 میلیارد دلار
در نظر گرفته و خودش هم واقفه به مشکلاتش، یعنی میخوام به شما بگم دولت هم واقفه. دو سه بار من میدانم که برخی از اقتصاددانهای دولت و تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت که عملا ارز 4200 تومان رو کنار بذاره، ولی عملا نتونست این رو به سرانجام برسونه. با اون خودآگاهی که از پیامدهای حذف ارز 4200 تومان داره.
آقای دکتر، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم. خب آقای دکتر قیبی پور، علی سوال کلیدی. ببینید تمام کشورهای توسعه یافته و صنعتی قبل از این یک اتفاقی بیفته یک اتاق فکری دارن برای آینده تصمیم میگیرن. ما منتظریم یک اتفاقی بیفته، مواضع دفاعی بگیریم، این حلش کنیم. ما چرا چنین کاری نمی کنیم؟
ببینید هر چیزی که شفافیت باشه، یعنی مردم از امروز بدونن که دو سال آینده کدوم کالاها ارز بهشون تعلق میگیره یا نمیگیره، یا نرخ بنزین در دو سال آینده چی میشه، میشه برنامه‌ریزی کرد و شوک‌آور نیست، جهشی نیست. من الان همین بحث ارز، خب ما اگر واقعا بیم برنامه خیلی هم نمیخواد پیچیدش کنیم، برنامه ارزی 3 ساله برای خودمون بنویسیم، خب که تو دولت بدونن که سال آینده اگر 13 برسه به 10 میلیارد دلار، سال بعدم بشه 8، کدوم کالا هم هستن، به جامعه هم منتقل کنیم واقعا. خب. اینا
شفاف سازی،
این شفاف سازی بشه، هم مصرف کننده خودش رو با بازار هماهنگ میکنه، هم تاجر هماهنگ میکنه، هم وارد کننده و هم قراردادهای
خب. نمیشه
متأسفانه وقتی که نمیشه این شوک ایجاد میشه، این اثرات کمک دولت هم به حاشیه میره که واقعا ما الان نیاز داریم. مثلا ما تو بحث اون چیزی که حالا دکتر سردم گفتن، اون سوختی که گفتن، مدت ها سوخت تدریجی اضافه میشد، شوکاور هم نبود، بله. یه عددی میرسیدیم، حالا کمتر یا بیشتر. حالا من ارز رو میخوام بگم، قرار ما یه یارانه ارزی کشور تو این کالاها رو کم کنیم، بیایم واقعا برنامه داشته باشیم. حالا اون قسمتش هم که قرار افشا بشه محرمانه است یا بین دولت، اونم مشکل نداره، ولی با اون برنامه پیش بریم که به یه نقطه‌ای برسیم، روز آخر بیان گندممون دارومون تموم شد.
بله.
ولی برنامه رو واقعا نداریم. یعنی مثلا مرسال بعد اگر یه رئیس سازمان برنامه بوجه عوض بشه شاید یه چیز دیگه بگه، ولی برنامه رو باید به هم میخوره.
آیه حسینی صد، نقطه پایانیتون و نتیجه گیری.
من میخوام بگم که ببینین، ما در مورد درآمدهایی که دولت میتونه به هر نحوی سال بعد کسب بکنه محدودیت داریم. اینو باید با عقلانیت مدیریت کنیم. نمیتونیم مالیات رو از کارکنان یا از کسایی که خوش حسابن، از بازاری های درست کار بیش از حد بگیریم. باید بریم سراغ اون بخشی که فرار مالیاتی دارن یا درآمدهای زیاد. این یک. دومیش اینه که این چیزی که همیشه غفلت میشه، تو کشور ما هر چیزی که در دسترس باشه ما به اون حد اکثر فشارو میاریم.
دلی.
اونی که در دسترس نیست
رها میشه.
مثلا الان چند هزار کارمند داریم در خارج از کشور که گاهن مثلا سفرهای ما، بعضی از مدیران ما 10,000 یورو حقوق میگیرن، تعدادشون هم زیاده. آیا ما فقط فشارمون به این کسایی که در داخل کشورن یا اینایی هم که میرن اونجا، بعضن هم هیچ خروجی ندارن. مثلا ما در کولومبیا سفیر داریم، 1 دلار هم با اونا خرید و فروش نداریم، میخوایم چیکار کنیم؟ مثلا خب کشور اگه تحت فشاره، وزارت خارجه بیاد گزارش بده که چقدر از این هزینه سرسام‌آوری که داره برای سال بعد میخواد کاهش بده. شما ببینین، ما میگیم چشم، ما میگیم فشار هست، ولی این فشار برای کسی که در داخله، برای اون معلم و نمیدونم نظامی و اینها که دم دست ما هستن، اینها فشار رو احساس میکنن. اون کسی که در سطوح بالای مدیریته، چند تن از مدیران ارشد این کشور در همین شرکت های دولتی که 3/4 بودجه است، از اون ماشین لند کروز و پرادو و نمیدونم فلان پیاده شدن، اومدن رفتن پژو پارس سوار شدن.
بله.
یعنی ببخشید، شما فرمودین چقدر مگه میتونیم از اموال بفروشیم؟ من فکر میکنم حداقل 5000 میلیارد تومان فقط ماشین لوکس میتونیم بفروشیم.
ممنونم.
و جمله آخرم اینه که بنابراین من برآورد کردم که 4-5 میلیارد دلار ما هزینه‌های زائد رو میتونیم در این بخشا
استفاده کنیم.
صرف جیب.
آقای دکتر یک دقیقه فرصت دارید.
بله، اون بخش بودجه عمومی که مربوط به کارمند و دولت هست، خاطر اینم جای تعدیل داره، ولی خب دیگه خیلی زیر خط فرق نمیشه بیاریمشون. ولی تو بخش شرکت‌های دولتی واقعا کنترل‌ها بیشتر بشه. ما که حساسی میگیم دقیقاً 3/4 بودجه اون سمت میره، اینم حساسیت هست. اگر یه انسجام و انضباط مالی تو اون شرکت‌های دولتی ایجاد بشه و واقعا تمرکز ایجاد بشه که میگن سازمان بازرسی، بقیه اونایی که موجب قانون برن تمرکز کنن، نذارن بعد از آخر، بعد دلست. 2 سال میان فلان پول به کجا نرفت.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سیاوش غیبی‌پور از کارشناسان مسائل سیاسی، جناب آقای دکتر مؤید حسینی صد، لطف کردی که در برنامه ما تشریف آوردید، همچنین آقای شقاقی پور که قبلا خداحافظی کردیم مجددا خداحافظی میکنه. ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله مبحث کلیدی بودجه رو پی گرفتید، هرچند که برای ادامه بحث نیازمند چندین جلسه دیگر هستیم. به اتفاق همکارانم ضمن آرزوی لحظاتی بسیار خوب و آرام، بدرود و خداحافظ.
تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولد. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع وظایف ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین.